سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای بیل با هوشیاری 40 سال از کشور آمریکا می باشند و همچنین مترجممونم امشب آقای مسعود هستند. جلسه در اختیار شما، بفرمایید.
Hello, Bill. The meeting is yours. The topic is sponsorship, and we can share about your experiences, strength, and hope as you wish.
Thank you. Everyone, my name is Bill, and I am an alcoholic.
Salam, اسم من بیل و یک الکلی هستم.
My sobriety date is June 26, 1981, 40 years sober.
من 26 جون 1981 هوشیار شدم و 40 ساله که پاکم.
I have a sponsor. His name is Johnny. He lives in California and he's been my sponsor for 35 years.
من یک راهنما دارم، اسمشون جانی هست و توی کالیفرنیا زندگی میکنه که 35 سالشون راهنمای من هست.
And I have a home group. I live on a ranch with cattle, and I go into town 3 times a week to attend AA meetings.
با یک گروه همیشگی دارم که 3 مرتبه در هفته به شهر میرم و به اون مکان میرم و توی جلسه شرکت میکنم. Okay.
Okay. So my drinking started living out in the country, and all my family drank. And I had no reason not to.
By country, you mean the village or the United States?
Country, I mean like no city. It was just land okay. And cows.
Okay. مشروب خوری من از اونجا آغاز شد که ما از توی اون برحال شهرستانی که زندگی می کردیم می زدم بیرون و عرق می خوردم. همه خانواده من مشروب خوار بودن. Okay.
I didn't start having troubles until high school when I started drinking with my friends in high school and we would get into trouble.
و من مشکلی نداشتم با مشروب خوری تا اینکه به سن دبیرستان رسیدم و از زمانی که توی دبیرستان آغاز به مشروب خوری کردم با همکلاسیام دردسرهای من آغاز شد. Okay?
So the trouble was not very bad, but it was enough to get my attention, and I thought that it was my surroundings that was causing the problem. I thought if I went someplace else, I would do better.
و اوایل مشکل اونقدر جدی نبود که بخواد توجه منو به خودش جلب بکنه و من فکر می‌کردم که محیط اطراف من باعث این مشکل من شده و اگر من جام رو عوض بکنم و به جای دیگه برم دیگه مشکلی با مشروب خواری نخواهم داشت. Okay?
So I decided to become a sailor and I went to sea, but I still had the same problem because I hung around the same kinds of people and got into the same kinds of trouble.
و من تصمیم گرفتم که به ملوانی بپردازم و روی دریاها شاغل بشم و پیش خودم فکر کردم اگه روی دریا برم دیگه مشکلی نخواهم داشت، اما همچنان مشکل من ادامه پیدا کرد به خاطر اینکه من با افرادی چه در خشکی چه در دریا میپلکیدم که همون مشکل مشروب خواری من رو داشتن. اوکی؟
So I'm going to tell you why I think I'm an alcoholic and what stories I have in my life that help me to understand why I think I'm alcoholic.
خواهم براتون بگم که چرا فکر میکنم که من یک الکلی هستم و داستانهای زندگی من مشخص میکنه که چرا من یک الکلی هستم. Okay?
Okay. So I was on the ship and I was put in charge of explosives on the ship and as I had a very bad hangover, I made a mistake out at sea, and the crew thought maybe I could have blown up the ship.
من اونجا مسئول مهمات بودم روی کشتی و یه بار که خیلی سیاهمس کرده بودم، اون خدمه کشتی احساس کردن که ممکنه با این اوضاعی که من دارم کل کشتی رو به باد بدم و منفجر کنم. اوکی؟
So, my boss yelled at me quite a bit, and I felt all the guilt, shame, and remorse it talks about in the Big Book that a human being can feel. I felt as bad as I've ever felt in my entire life.
و در نتیجه رئیس من، مسئول من اونجا، فرمانده کشتی، بر سر من فریاد کشید و من هر موقع که سر من داد می زدن احساس شرم و گناه به شدت، همونجور که توی کتاب بزرگ الکلی های گمنام به اون اشاره کرده، سراغ من می اومد و احساس پوچی می کردم. اوکی؟
So it is very difficult to describe how wonderful it felt for the ship to come into port so I could get off the ship.
و نمیتونم براتون توصیف کنم که چه حال و حس و حال خوبی داشتم وقتی که کشتی به خشکی می آمد و من میتونستم از کشتی برای مدتی بیام بیرون.
So the reason why is I could go to the package store and I could buy a fifth of rum.
من اونجا میتونستم، دلیل خوشحالی من این بود که وقتی به خشکی میرسیدیم من میتونستم برم به مشروب فروشی و فکر میکنم فیفت میشه همون پنج سیری که قدیما توی ایران همچین عرقی بود، اونجا میتونستم مشروب بخرم، پنج سیری بخرم، عرق بخرم و حال کنم. اوکی؟
It's difficult to explain, but alcoholics understand the magic of a few drinks which changed my mind. Instead of feeling guilt and remorse, I felt like a thought came to me and it said, this could happen to anybody.
و شاید خیلی دشوار باشه بخوام این رو توضیح بدم، ولی برای شما الکلیا توضیحش بسیار آسون هست، که وقتی ما مشروب میخوریم و وقتی من مشروب میخوردم، همه این احساس شرم و گناه ناپدید میشد و عزت نفس پیدا میکردم و به خودم میگفتم ایراد نداره، این خطایی که از تو سر زد راجع به انبار مواد منفجره، ممکن بود هر کس دیگه هم این اشتباه رو بکنه. اوکی؟
From that time on, my drinking changed, and every port that we would pull into, I wanted to get drunk, and whatever else I could find at that port. All over the world we went, and whatever was available is what I would try to put inside of me so that I could feel okay.
و از اون زمان به بعد که من این احساس خوب رو تجربه کردم، روی کشتی ما به همه جای دنیا سفر می کردیم و من این رو به عنوان مشروب خواری رو به عنوان یک محافظ برای خودم انتخاب کرده بودم که این احساس حقارت و شرم و گناه رو در من از بین می برد و من همیشه با ریختن مقداری مشروب درون خودم احساس آرامش می کردم. اوکی؟
I have many stories. Some funny, some not so funny, but I will tell you one just to let you know what would happen.
من داستان‌های خیلی زیادی دارم براتون تعریف کنم. بعضی‌هاشون خنده‌دار و مضحکن و بعضی‌هاشون نه، جدی‌ترن. فقط می‌خوام براتون تعریفشون بکنم بدون هر گونه قضاوتی. اوکی؟
In Dubrovnik, Yugoslavia, we left the port and I had a very bad hangover again.
توی کشور یوگسلاوی، یکی از شهرهای یوگسلاوی، ما از توی بندرگاه بیرون اومدیم و من بسیار سیاه مست و مست و پاتیل بودم. اوکی؟
So I went and I hit up high on the ship and I passed out, and when I came to someone had fallen off the ship and the ship was making these circles looking for the person who fell off the ship.
و من اونجا همینجور که مست بودم از بندرگاه وارد کشتی شده بودم و اونجا پام به یک چیزی خورده بود و مست افتاده بودم کف کشتی و یک نفر، یک کشتی، یک تیم جستجو یک حلقه تشکیل داده بود که کسی رو که سرنگون شده روی کشتی پیدا کنن. They were to find you.
I came down and I went to where everybody goes on a ship. Everybody goes someplace so they can look for him. So everybody lines up around the ship and everybody's looking for who fell in the water. And as the ship was going around, my boss came to me and he called me bad names and ran off. And, you know, so, yes, if you're a member of your own search party, maybe you're alcoholic.
و شبت خدمتتون همینجور که گفتم این همه رو به خط کرده بودن به صف کرده بودن و دوربینا رو داده بودن دست این خدمه کشتی که ببینن کی توی آب سرنگون شده و افتاده و ادامه صحبتشون گفتن که اگر تو توی تیم جستجوی خودت باشی قطعا یک الکلی هستی، فقط یه الکلیه که خودش دنبال خودش میگرده. اوکی؟
So I had many other stories like this, but in those days, it wasn't as serious as it is now. So I always knew something about everybody around me so that if they tried to point the finger at me, I could point the finger back at them.
برحال من از این اتفاقات زیاد برای من افتاد. اون موقع به اندازه امروز این مسائل رو جدی نمی گرفتم و همیشه به جای اینکه تقصیر خودم رو پیدا بکنم، مشکل خودم رو پیدا بکنم، همیشه اگر کسی انگشت تقصیر رو روی من نشونه میرفت، من هم انگشتم رو به سوی اون نشونه میرفتم و از پذیرفتن اشتباهات خودم سر باز میزدم. اوکی؟
So after 4 years, I quit being a sailor. And I was on the East Coast. I was going to travel to the West Coast to the ranch where I live today. And I was going to start growing marijuana.
بعد از 4 سال ملوانی در حالی که من توی ساحل شرقی بودم و به ساحل شرقی ساحل غربی مهاجرت می کردم به جایی که اکنون در زندگی می کنم، تصمیم گرفتم که اینجا به شغل شریف پرورش ماریجوانا بپردازم. اوکی؟
Nowadays, I was way ahead of my time. Now, it's legal to do so in California, but in those days, it was not.
البته امروز که من دارم باهاتون صحبت میکنم، پرورش ماریجوانا توی کالیفرنیا قانونی شده، اما اون موقع که من تصمیم به این شغل گرفتم، کار غیر قانونی بود. اوکی؟
So driving back home, my mother was in state Colorado, and I didn't have any money, so I decided to visit her.
وقتی که به حال قرار شد من به سمت منزلم به سمت شهر محل سکونتم برگردم، هیچ پولی نداشتم و مادر من توی یک ایالت دیگه در کلرادو زندگی می‌کرد و من تصمیم گرفتم به ملاقات ایشون برم. اوکی؟
So at this time she was sober 8 years in Alcoholics Anonymous and she was a very guilty mother because she knew that when she was raising me, you know, she could have done better.
و زمانی که من به سمت ایشون میرفتم که ملاقاتش کنم، اون 8 سال مادر من در الکلی‌های گمنام هوشیار و پاک بود و این احساس گناه رو داشت، چون که توی این پاکیش متوجه شده بود که خیلی بهتر از اینا میتونسته برای من مادری بکنه. اوکی؟
So my stepfather offered me a job as a house painter and I started working for family.
و ناپدری من اونجا به من پیشنهاد داد که یک شغلی رو به من پیشنهاد داد که به عنوان نقاش ساختمون کمک دستش باشم و من شروع کردم توی خانواده مشغول به کار شدم.
But my drinking continued and it got worse and worse to where my mother had to kick me out of the house and they gave me a little trailer and I lived out in the brush next to this little town.
They gave you a little what?
Trailer.
What is that?
A little house.
Okay. Okay. That was their last offer to you to get out of their lives.
Yes.
Okay. مادر من دیگه نهایتاً این کارم به سرانجامی نرسید و انقدر مشروب خوری من بدتر و بدتر شد تا اینکه مادر من تصمیم گرفت که منو از خونه شوت کنه بیرون. اونا یه تریلر به من دادن از این ماشینایی که پشتشون یک به قول معروف کانکسی هست که توش زندگی میکنن و گفتن دیگه از پیش ما برو. اوکی؟
Things kept getting worse. One time I came to from passing out, and I looked in my sink, and there was a bean sprout growing out of my sink.
What is that?
You know, like when you plant a seed and it grows.
And why the beans grew in your sink?
Because I apparently passed out and it fell into the sink, you know, because I was making beans for eating, and I didn't notice it, and it grew.
و این زندگی من زندگی کاروانی منم شروع شد توی این عقب ماشینم زندگی میکردم و بعضی وقتا غش میکردم از هوش میرفتم مست و پاتیل و وقتی گاهی به هوش میامدم میدیدم که توی سینک ظرفشویی پشت ماشین من لوبیا سبز شده به خاطر اینکه مثلا لوبیا درست کرده بودم بخورم و ریخته بود توی ظرفشور و انقدر اینو نشسته بودم که همونجا جوونه زده بود و سبز شده بود. اوکی؟
Okay. At this time, I was going to a church in this little town, and they didn't know what to do with me. They prayed for me all the time, but I never got any better.
و رسید به یه مقطع زمانی که تو این شهر کوچکی که زندگی جدید رو شروع کرده بودم آغاز کردم به رفتن به کلیسا. و اون بدبختایی هم که توی کلیسا عضو بودن نمیدونستن که با من چی کار بکنن و همیشه برای من دعا میکردن ولی اوضاع من بدتر و بدتر میشد. اوکی؟
I could sing pretty good even when drunk and but sometimes I would fall over.
من خیلی خوب آواز میخوندم حتی وقتی که مست بودم، اما بعضی وقتا از فرط مستی موقع آواز خوندن توی کلیسا می افتادم رو زمین پرت می شدم پایین.
So I
you mean you were a singer you were a singer in the church?
Yes.
Okay, go ahead.
So I thought for a long time nothing happened. I thought for a long time that nothing happened because of that, but looking back I could see every time that they tried to ask God to help me, my stepfather would come by and knock on my door to see if I wanted to go to an AA meeting.
صداشون یه خورده قطع و وصل شد. نهایتاً گفتن که هر وقت اوضاع خراب میشد این ناپدره من میومد سراغ من و در میزد و ازم میپرسید که آیا تمایل دادم به یک جلسه AA برم یا نه. اوکی؟
Okay? I've come to understand that God does not always answer my prayers the way I think he should.
من به این باور رسیده بودم که خدا قرار نیست جواب دعاهای منو بده اونجوری که من براش تعیین تکلیف میکنم، اونجور که باید و شاید خدا جواب دعاهای منو نمیده. اوکی؟
I always had an idea that God would speak to me in my mind. But I found out later that my ego's voice and God's voice sound exactly the same.
من همیشه قبلا فکر می‌کردم که خدا توی ذهن من قرار داره و توی مغز من با من صحبت می‌کنه، اما بعداً دریافتم که درست برعکس این صدایی رو که فکر می‌کنم صدای خداست تو کله من دقیقاً صدای نفس منه و صدای منیت من.
One day my stepdad knocked on the door and I was so tired of my own being with myself, I went to the meeting, not because I thought I needed help, but just I was tired of being around me, and alcohol was no longer shutting my head off.
و توی همین توالی دوباره یه بار ناپدری من اومد در خونه منو زد و من بالاخره تصمیم گرفتم به یک جلسه AA برم، به خاطری که دیگه از خودم خسته شده بودم و دیگه مشروب جواب من رو نمیداد. نمیخواستم برم AA کمک بگیرم. تنها دلیلی که اون شب رفتم جلسه این بود که دیگه حالم از خودم به هم میخورد.
The big book talks about a place where we cannot live with alcohol and we cannot live without it. And that's a terrible place to be, and that's my understanding of when I was at that point.
کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام راجع به یک مقطعی صحبت میکنه که الکلی به یک نقطه میرسه که دیگه چه با الکل و چه بدون الکل نمیتونه به زندگی ادامه بده و من به همون نقطه رسیده بودم.
The world doesn't understand that, but alcoholics do. One alcoholic talking to another is the only way that we can share these ideas, and only alcoholics will ever understand that.
دنیای اطراف ما، دنیای غیر الکلی ها این موضوع رو براش قابل فهم نیست و فقط صحبت کردن یک الکلی با یک الکلی دیگر هست که میتونن این مسائل رو درک بکنن با هم دیگه، با مشارکت کردن این چیزها با هم.
So I started going to AA meetings, but it was very difficult because I had voices in my head.
من شروع کردم به جلسات AA رفتن، اما بسیار برای من سخت و دشوار بود به خاطر اینکه من صداهایی توی کلم همچنان میشنیدم.
But the people in the meetings, they showed me how to do simple things. Like when I would read something, I had to put my finger on the line, say the line, and then drop it down. Otherwise, I couldn't read.
و آدمای توی جلسه به من چیزهای خیلی ساده یاد دادن که اگر ذهن من خیلی پراکنده هسته، وقتی میخوام مطالعه بکنم، میتونم انگشتم رو روی اون خطی که دارم میخونم بگذارم و خط رو بخونم. در غیر این صورت من خط رو از دست میدادم و حواسم پرت میشد.
I didn't understand the words that I said, but I felt like I was being a part of the group.
من اون موقع خودم هم نمیفهمیدم اصلا چی دارم میگم، اما احساس میکردم که من به این گروه تعلق دارم و احساس خوبی داشتم.
Slowly I begin to understand some of the things the people were saying. I was very young. I was 24, 23 when I started. And I began to see that whatever they were, I was.
کم کم یواش یواش از اون گیجی در اومدم، کم کم داشتم متوجه می شدم مشارکت ها رو و می فهمیدم که دارن چی میگن توی جلسه، و هرچی که بیشتر مشارکت ها رو متوجه می شدم می فهمیدم که هر آنچه که این عزیزان بودن، من هم همینطوری بودم.
So I begin to understand that whatever they were, I was. If they were alcoholic, I was alcoholic.
و در نتیجه به این درک و فهم رسیدم که هر کوفتی که اینا بودن، منم هم همون بودم. اگه پس این آدما الکلی بودن، پس منم حتما الکلی بودم، چون ما مثل هم بودیم.
From that time on, I surrendered to being a part of Alcoholics Anonymous.
از اونجا به بعد من خودم رو تسلیم AA کردم و عضوی متعلق به انجمن الکلی‌های گمنام شدم.
Where I was living, the economy was not very good, so I decided to go back to sea.
و اونجایی که من زندگی می‌کردم و هوشیار شده بودم، اوضاع اقتصادی چندان به سامان نبود و من تصمیم گرفتم که به کشتی و دریانوردی برگردم.
I was very concerned because I knew I needed to go to Alcoholics Anonymous, and I talked to my sponsor, and he told me that not to worry, that no matter where I go, I will find alcoholics.
من خیلی نگران بودم به خاطر اینکه دیگه متوجه شده بودم که احتیاج به AA دارم و با راهنمام صحبت کردم و راهنمای من به من گفت که نگران نباش، فرقی نمیکنه که کجا بری، اونجا هر جا که بری یک الکلی پیدا خواهی کرد.
On the next 3 years, I was in Japan.
سه سال بعدی رو من در ژاپن به سر بردم.
From there, I understood that no matter what, in Alcoholics Anonymous, even though our cultures were so different, that one alcoholic could talk to another one, and we could share this idea of sobriety.
و اونجا بود که من متوجه شدم که فرقی نمیکنه که ما کجا باشیم، هرچند که فرهنگ های ما با هم دیگه متفاوت هست، اما هر جا که باشیم یک الکلی با یک الکلی دیگه میتونه هوشیاری خودش رو به اشتراک بذاره.
So that time it was not so hard to stay sober. I was on land quite a bit, so it's not a problem. But later I ended up going on another ship that was always being deployed for a long period of time.
خب اون موقع خیلی هوشیار موندن مشکل نبود، چون به ندرت ما روی خشکی به سر می بردیم و همش رو کشتی بودیم، اما بعدا کشتی من عوض شد و این کشتی جدید توقف‌های طولانی داشت در ساحل، در سواحل دنیا. اوکی؟
So at that time when I was in Japan, I didn't have a regular sponsor. It was about 3 years that I was basically sponsoring myself.
بعد بهشون بگم که وقتی من توی ژاپن بودم یک راهنمای ثابت و دائمی نداشتم و بعد اینطور بهتون بگم که به مدت 3 سال خودم راهنمای خودم بودم.
I had people that I asked to be my sponsor and we would talk, but I never fully engaged with them. I never fully spent time with them and asked them what to do and how to do it. I just basically had them so I could say I had a sponsor.
البته اینجور نبود که بخوام خودم به خودم مشورت بدم، اما افرادی بودن که با اونها در ارتباط بودم و ازشون میخواستم که راهنمای من باشن، اما چون تماس و صحبت مداوم و پیوسته ما با هم دیگه نداشتیم، خب به طور قطع یک راهنمایی ثابت من نداشتم، اما به هر حال میتونستم بگم که افراد زیادی دارن من رو حمایت میکنن و راهنمایی میکنن. اوکی؟
What I found was that after being in AA for a while, I understood all the phrases that we use. I understood how to have conversations without people asking me about, you know, my life. Very similar to when I was drinking. I was hiding underneath this image of myself.
و اونجا بود که من متوجه شدم که من هنوز اون رفتارهای دوران مشروب خواریم رو توی پاکی هم دارم ادامه میدم و نمیخوام خیلی مکالمه داشته باشم با مردم و اعضای AA، و توی دوران مشروب خواری هم همینجور بودم و پشت یک نقابی پنهان میشدم و پشت یک تصویری از خودم که برای دیگرون میساختم همیشه خودم رو پنهان میکرد.
So I knew because I was going to be going to places that a lot of drinking goes on and I was going to be on the ship for longer periods of time, I went and looked for a sponsor that could sponsor long distance.
و از اونجایی که میدونستم که قراره به تو این سفرهای دریایی به جاهایی برم که مشروب زیاد سرو میشه و یا قراره که روی کشتی به مدت طولانی روی دریا بمونم، در نتیجه نیاز دارم که راهنمایی داشته باشم بتونه از راههای خیلی دور من رو حمایت کنه.
So I found this man Johnny and he said to write down what I've done in AA.
و به هر حال نهایتا این دوستمون جانی رو من پیدا کردم و اون به من گفتش که برای من بنویس که چه کارهایی در AA کردی.
He told me that I have never been sponsored. I never actively was sponsored. I had people that I said was my sponsor, but I'd never been fully engaged with a sponsor doing what they said and how to do it.
اون به من گفت که تو هیچ وقت به معنای واقعی راهنما نداشتی، بلکه فقط با افراد مختلفی صحبت می‌کردی و کمک می‌گرفتی و همینجوری می‌گفتی که اینا راهنمای منن، در صورتی که هیچ وقت با هیچ راهنمایی کار نکردی به معنای واقعی.
I was angry, but I knew he was right.
من از دستش عصبانی شدم، اما عمیقا میدونستم که حق با اونه.
So I started doing what he suggested.
در نتیجه من شروع کردم به انجام دادن آنچه که او پیشنهاد کرده بود.
And I've been all over the world in sobriety, most of it. Much in the Middle East, I went to regular meetings, Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, many, many places.
Now, have you ever been in Iran, Abadan, or never been?
No, okay. No, just Abu Dhabi, Dubai, Bahrain,
Hong Kong, Singapore.
Yeah.
Okay. و در نتیجه تونستم به کمک این راهنما دور دنیا رو هوشیار و پاک بگردم. من توی کشورهای مختلفی بودم، توی خاورمیانه وقتی که کشتی ما توقف میکرد به طور منظم به جلسات میرفتم، توی هنگ کنگ، توی سنگاپور، توی دبی، توی ابوظبی، بحرین و خیلی جاهای دنیا من مرتب به جلسه میرفتم. اوکی؟
So many years ago we would go through the Straits of Hormuz and there was some trouble.
Hormuz.
Hormuz? Straits of Hormuz into the Gulf?
Persian Gulf. You're talking about when you were an active alcoholic?
No, sober.
So what you say is that many years ago, because you know I have your voice very weakly, many years ago you were in Hormuz also?
Yes, in sober.
Okay. من اینم باید بگم که سالها پیش، خیلی وقت پیش، یک بارم با کشتی به جزیره هرمز اومدم و منظورشون خلیج فارس هست و اونجا هم ما کشتی ما اونجا هم سفر کرده. اوکی؟
Okay. So when I come back, I tell my sponsor, you know, all that I was doing, and he said, I want you to give this man a ride every day to a meeting and take him home. And his name was RF, and he was the first Persian I'd ever met.
و وقتی که به سرزمین خودم برگشتم برای راهنمام تعریف کردم که چه کارهایی کردم و به کجاها سفر کردم، چه جلساتی رفتم، و راهنمای من اونجا به من یک کاری رو به عهده من گذاشت، گفتش که یه دست یک آقای رو تو دستت میذارم و ایشون رو هر روز باید با خودت ببری جلسه و برگردونی از جلسه به خونش، و اسم اون آقا عارف بود و این عارف اولین فارسی زبان الکلی بود که من ملاقات کردم.
So this was maybe 30 years ago, 25 years ago, and RF is one of my best friends.
و این برمیگرده به 25 الی 30 سال پیش و RF تبدیل شد به یکی از بهترین دوستای من.
Because of a sponsor who knew about Alcoholics Anonymous and that we, one alcoholic talks to another, that when we would drive to meetings, we would talk about our different cultures and we begin to understand more. He understood more about me. He called me a redneck, and I understood more about him because he was Persian.
و به خاطر به لطف راهنمام که چیزهایی رو راجع به AA میدونست و به واسطه اینکه یک الکلی به راحتی با یک الکلی دیگه میتونه مشارکت بکنه، ما اوقات خوشی رو داشتیم وقتی که به سمت جلسه میروندیم اون به من میگفت ردنک، اصطلاحیه که به گردن کلفتای ردنک یعنی گردن قرمز، و این آدم های گردن کلفت قد بلنده و خیلی آدم های ناسیونالیست و متعصبی هستن توی آمریکا. اون به من میگفت ردنک و منم به اون میگفتم پرشین و با هم خیلی حال میکردیم. اوکی.
We both had misunderstandings about each other's culture.
ما البته یک سری سوء تفاهم ها و راجع به فرهنگ همدیگه هم داشتیم، اونچنان که باید فرهنگ همدیگه رو نمیدونستیم. اوکی.
Another way that my sponsor helped me was I was going to quit my profession because I had a boss that he was stealing, and I went about the wrong way of dealing with it.
و خلاصه با این عارف در این اختلافات فرهنگی با هم خیلی عیاق شدیم و رفیق شدیم. و نکته دیگه ای که راجع به کمک راهنما میتونم براتون تعریف کنم، زمانی بود که تصمیم گرفته بودم از شغلم بیام بیرون به خاطر اینکه رئیسی داشتم توی یکی از مشاغلم که دزدی میکرد و من داشتم راه اشتباهی رو در پیش گرفته بودم در رویارویی با این مسئله. اوکی.
Okay. He ruined my career and I decided I was going to quit. And when I talked to my sponsor, he said very simply, "What can you do 10 years and retire?"
What can you do 10 years and retire? You were in that career for 10 years?
Right. And then so if I stayed another 10 years, I could retire.
اوکی. و اون احساس میکردم که این رئیس من کسب و کار من رو از بین برده و من تصمیم گرفته بودم که از اون شغل بیام بیرون، اما راهنمای من به من گفتش که چرا 10 سال دیگه تو این کار نمیمونی و خودت رو اونجا بازنشست نمیکنی. اوکی.
My emotions wanted me to quit. Common sense from a sponsor's mouth made me realize that I'm throwing away 10 years of my life if I don't make the time and finish it. So I decided for the first time to really follow what he said to do exactly.
من احساساتی شده بودم و عواطف و احساسات من به من میگفتش که از این شغل بیا بیرون، اما عقل سلیم که در حقیقت راهنمای من بود به من گفتش که اگر از این کار بیای بیرون 10 سال از عمر تو ریختی دور و بهتره که بمونی و از این سابقه کاری که برای خودت درست کردی برسی به بازنشستگی و از دستش ندی. و من برای اولین بار تصمیم گرفتم علی‌رغم میلم هر کاری که راهنما میگه انجام بدم.
So I went and extended my time. I stayed in the job. I was not a very good sailor in many ways because I would not go to training. I didn't
و من تصمیم گرفتم که توی اون شغل همچنان بمونم مدت بیشتری رو. من خیلی ملوان خوبی نبودم به خاطر اینکه در جلسات تمرین شرکت نمی کردم. اوکی.
So because of my sponsor I started doing all the things I was supposed to do. He simply told me to clean my side of the street, whatever that was.
و به خاطر به لطف راهنما من شروع کردم به کارهایی که بایست انجام میدادم و اون به سادگی به من گفتش که کاری که تو باید بکنی این که خیابون طرف خودت رو تمیز نگه داری، یعنی سهم خودت رو به خوبی ادا کنی. اوکی.
One of the things on a ship is you learn all the valves that turn the water on and off. You learn how to close the compartments so if there's flooding that the ship won't sink. And I finally started going to that training.
یکی از چیزهایی که آموزش میدن روی کشتی اینه که این متعلقات کشتی رو و اجزای کشتی رو چجوری سرهم کنی، جدا کنی و اینا همه کمک میکنه. این آموزش ها کمک میکنه که در مواقع اضطراری کشتی غرق نشه. و من بعد از سالها فرار کردن از تمرین و آموزش تصمیم گرفتم که در این کلاس های آموزشی روی کشتی شرکت.
So we were coming back from Hawaii to Long Beach, and one of the guys that worked for me, he set off a fire sprinkler system, and all the hatches were open because it was peacetime. You know, there was no reason. There was, the sun was shining. It was just a very nice day, and so we were letting the air come into the ship, but it started filling the ship up very quickly.
It started filling the ship. You mean the water came in
from the fire main, from the fire sprinklers.
I don't know what it is, but I try to translate.
The ship was filling up with water.
Okay. میگه که یکی از کسایی که زیر دست من کار میکرد اون روز نمیدونم این چیچیه جوخه آتش رو نمیدونم اون جایی که هوا خیلی خوب بود ما دریچه ها رو باز گذاشته بودیم اما بعد از یه مدت متوجه شدیم که آب داره کشتی رو فرا میگیره. اوکی؟
But because I attended the training I knew exactly what to do and I just turned around and turned the valve off and the water stopped coming into the ship.
و به خاطر اینکه من بعد از سالها این زحمت رو به خودم داده بودم و در دوره‌های آموزشی شرکت کرده بودم دقیقاً میتونستم که تو این موقعیت اصراری باید چه کار بکنم. در نتیجه من دریچه ها رو بستم و مانع ورود آب بیشتر به داخل کشتی شدم و یه جوری کشتی رو نجات دادم. اوکی؟
Did you catch that?
Yes.
Hello?
Do you hear me?
So you caught the part? Yeah, I can hear you now.
I just finished where you saved the sheep.
Okay. So I didn't think much of it because I was just doing my job.
Would you please repeat again?
I said, I didn't think much about it because I was just doing my job.
من نیازی نبود خیلی به مخ خودم فشار بیارم چون که فقط داشتم کاری رو که بلد بودم انجام میدادم.
So I went back to Long Beach. I told my sponsor the story. And he said, isn't that amazing? He says, many years ago, as a drunken sailor, you almost blew up a ship. And now you're a sober member of AA and you save a ship.
و وقتی که از هاوایی به لانگ بیچ برگشتیم من داستان رو برای راهنمام تعریف کردم و اون گفت آیا به نظرت این شگفت انگیز نیست سالها پیش تو به عنوان یک الکلی مست داشتی تقریبا کشتی رو منفجر می‌کردی و به باد می‌دادی اما امروز توی هوشیاری تو ناجی و منجی یک کشتی شدی.
It's been my experience that built on the small things that I learned in Alcoholics Anonymous has been the great things that have happened in my life.
این تجربه من بود و تجربه من این هست که چیزهای کوچولو کوچولویی که توی الکلی‌های گمنام یاد گرفتم باعث اتفاقات بسیار بزرگ و بزرگی توی زندگی من شد.
They taught me how to show up to the meeting, how to set up the meeting, how to stay late and clean up the meeting, and they taught me ethics about being a good worker.
Your final sentence?
They taught me how to be a good worker.
Good worker. بله. و این چیزای کوچیکی که راهنما یاد من داد به صورت مختصر میشه این که من چگونه توی جلسات حضور پیدا بکنم توی برپایی جلسات و چیدمان ابتدای جلسه نقشی داشته باشم و بعد از جلسه مدت بیشتری بمونم و در تمیز کردن و نظافت جلسه شرکت بکنم و توی زندگی شغلیم چگونه یک کارمند و یا کارفرمای خوب باشم همه اینها رو من از راهنمام یاد گرفتم.
So when I retired, I went to school and I became a computer engineer, and in 5 years, I was a senior engineer for Packard Bell Computers.
و جالبه که چقدر این زندگیشون پر از شور و شوق بوده. حتی توی سن بالایشون میگن بعد از اینکه من بازنشست شدم از کشتیرانی به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر پرداختم و بعد از چند سال مهندس کامپیوتر شدم و در یک شرکت کامپیوتری شاغل شدم. And you got a job in a computer company, yes?
I got a job at a hospital and working in their IT department, you know, the help desk.
اسخای میکنم میگن که من مهندسی کامپیوترم رو گرفتم بعد از بازنشستگی تو کشتیرانی و شغلی رو در یک بیمارستان به عنوان مسئول IT و کامپیوتر اونجا کسب کردم. اوکی؟
Then I went to work in Silicon Valley as IT manager for startup companies.
Billy, you know, the frequency and the internet connection.
I mean
the strength becomes weak and powerful. So please, I'm just sorry to tell you somehow to repeat what you said. Would you please repeat again?
After that, I became IT manager for companies.
و بعد از اون هم به عنوان مدیر IT شرکت‌های دیگری مشغول به کار شدم و بسیاری از قسمت‌های IT شرکت‌ها رو مدیریت کردم. Okay?
Then I became my own business doing internet connectivity using wireless.
Your own business.
Yes.
دوستان من صداشون رو قطع و وصل دارم ولی خب هی نمیشه بگم تکرار بکنم. فکر میکنم شما هم همینجور قطع و وصل میشنم. میگم بعد از کار در بیمارستان به عنوان مهندس IT و بعدش توی شرکت های مختلف به عنوان مدیر IT من بیزینس خودم رو راه انداختم و توی وارد کار اینترنت و وایرلس شدم. اوکی؟
After 20 years just doing IT, I retired and I moved back to the family ranch.
و 20 سالم من کار IT کردم و دوباره بازنشست شدم و برگشتم به آغوش خانواده.
And all that time.
How old are you, Bill?
I'm 64.
And how old were you when you retired from sailing?
So 79, 85, 85. I was 24. I quit sailing in 1994.
Okay, go ahead. میگن سال 1994 از کشتیرانی بازنشست شدم با موفقیت و 20 سالم بعدش توی IT کار کردم و الانم با آغوش خانواده برگشتم. 64 سالشون هست بیل عزیز. اوکی بیل.
Nothing has changed since I started going to Alcoholics Anonymous. I do the same things and I don't add to it. I'm a good member of my home group. I work with the alcoholics. I have a sponsor. I am sponsored.
زندگی تغییر کرد از وقتی من وارد AA شدم. من همون کارهایی رو میکنم که بقیه میکنن و هیچ شیل و پیلهی به داستان AA اضافه نمیکنم. مثل و یک عضو خیلی خوب از گروهی هستم که متعلق به اون گروه هستم. راهنما دارم و اعضایی رو راهنمایی میکنم و برنامه رو خلاصه میفرمان که خیلی ساده انجام میدم و هیچی از خودم اختراع نمیکنم.
Sometimes I become complacent because I think I know all the answers.
بعضی وقتا من مشکل میخورم به خاطر اینکه من فکر میکنم جواب تمام مشکلات و جواب تمام پرسش ها رو دارم و بلدم.
but I surround myself with people who care enough to tell me the truth.
اما من خودم رو پیرامون خودم رو محاط کردم در میان افرادی که حقیقت رو به من میگن.
That's why I think sponsorship is so important. And also, you need AA friends, because sometimes you don't want to tell your sponsor something, but you'll tell your AA friends. And then sometimes your AA friends will tell on you.
Sometimes my AA friends will tell what?
But,
tell on you. و خلاصه میگن که برای اینکه من فکر میکنم جواب همه این سوالا رو خودم بلدم و در حقیقت اینطور نیست. نقش راهنما بسیار مهمه و بسیار مهمه که من راهنما داشته باشم که حقیقت رو به من بگه. خیلی مهمه که ما راهنما داشته باشیم و در این حال خیلی مهم هسته که دوستای بهبودی داشته باشیم، چون بعضی وقتا بعضی حرفا رو نمیتونیم به راهنمامون بگیم و میریم به دوست بهبودیمون میگیم و اون نامردم میره میذاره کف دست راهنمامون. برای این بود که خندیدم.
So that is my story about sponsorship, and I think I've talked long enough, but I want to thank you for the opportunity.
Thank you so much. این داستان من بود و تجربه من بود راجع به حمایت، sponsorship، یعنی راهنما و راهجویی، و به اندازه کافی فکر میکنم صحبت کردم و ممنونم که این فرصت رو به من دادین. Thank you so much, Bill. It was my privilege to be your interpreter again. You don't believe it. The last time I was your translator at the same time. You know, yes, that
maybe there was, but that was over a year ago, so I wasn't sure.
God has a sense of humor. دوستان، من مدتیه که توی تهران ای نتونستم در خدمتتون باشم به خاطر کارهای خدماتی دیگه‌ای که به عهده داشتم، و جالب قضیه اینه که امشب که دوستمون بیژن نتونستن تشریف بیارن و قرار شد من دوباره بیام، به بیل دارم میگم دفعه قبلم بین این همه سخنران من مترجم تو بودم و اینم کار خداست. Thank you so much, Bill. مرسی مانلی و دوستان عزیز مصطفی و مانی.